درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض می کنم و جلسه 166 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 87 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز می کنم. مستی سلامت می کند، پنهان پیامت می کند، آن کو دلش را برده ای جان هم غلامت می کند. بستان ز شاه ساقیان، سرمست شو چون باقیان، گر نیم مست ناقصی مست تمامت می کند. از لب سلامت ای احد چون برق بیرون می جهد، اندازه لب نیست این، این لطف عامت می کند. ماه از غمت دو نیم شد، رخسارها چون سیم شد، قد الف چون جیم شد، وین جیم جامت می کند. در عشق زاری ها نگر، وین عشق باری ها نگر، وان پختکاری ها نگر، کان رتل خامت می کند. ای باده خوش رنگ و بو، بنگر که دست جود او بر جان حلالت می کند، بر تن حرامت می کند. پس تن نباشم جان شوم، جوهر نباشم کان شوم. ای دل مترس از نام بد، کو نیک نامت می کند. بس کن رها کن گفتگو، نی نظم گو نی نثر گو، کان حیل ساز حیل جو بدو کلامت می کند. این غزل زیبا و خوشمعنا میریم سراغ مثنوی. در آخرین ابیاتی که از اوایل دفتر دوم خواندیم، سخن مولانا این بود که هر جنسی طالب جنس خودشه. بارها این معنا رو گفته، اینجا هم میگه که طیبات آید به سوی طیبین، للخبیثین الخبیثات است هین. این آخرین بیتی بود که خواندیم. درس امروز رو از بیت شماره 273 آغاز میکنیم. میگوید کین مدار، آنها که از کین گمرهند، گورشان پهلوی کینداران نهند. نهی میکنه از کینه توزی و میگه اونایی که در اثر کینه داشتن به گمراهی میفتن، اینا قبرشون رو کنار قبر بقیه کینه ورزها قرار میدن. مرادش از این مصرع گورشان پهلوی کینداران کنن همان مفهومی است که ما بیان میکنیم وقتی میگیم با فلان کسان محشور می شوند، گورشان پهلوی کینداران نهند، یعنی کینورزا در آخرت با کینورزا محشور میشن، اینا همه با هم دیگه یه جا میرن. و نهی میکنه از کینه. حقا هم خیلی چیز بدیه. من درک خودم از کینه باقی موندن بر بغض و خشمه. آدم ممکنه در یک اتفاقی، در یک زمانی، به یه مناسبتی با یک کسی درگیری پیدا بکنه، ناراحت بشه. کینه دوام این ناراحتیه، به طوری که زندگی رو بر هر دو طرف تلخ میکنه. و ما دیده ایم که بعضی ها که دست بر نمیدارن از این بغض و دشمنی، چطور اسباب زحمت میشن برای خودشون و دیگران. مولانا در ادامه این بیت میگوید: اصل کینه دوزخ است و کینه تو جزو آن کل است و خصم دین تو. چون تو جزو دوزخی پس هوش دار، جزو سوی کل خود گیرد قرار. میگه کینه جوهرش، جنسش، حقیقتش جهنمیه، یعنی از جنس آتش جهنمه. در واقع معنی دقیق تر این حرف اینه که جهنم از جنس کینه است. این جهنمی که در قیامت هست همین اعمال ماست که به صورت آخرتی ظاهر میشه، تعبیرش همین جهنم و آتشه. این اعمال ماست که آتش میشه در اونجا، و آتش جهنمم خود ماییم. و تقو نار اللتی و قودها الناس و الحجاره، که هیزم جهنم همین مردمن. این اعمال مردمه که اونجا آتش میشه. مولانا میگوید که اصل کینه دوزخ است و کینه تو جزو آن کل است. میگه این کینه ای که در وجود توه یک شعله و شراری از آتش جهنمه، و این کینه خصم دین توه. خب واقعا هم همینطوره دیگه. آدم نسبت به یک کسی کینه داشته باشه، بعدن هیچ حسن دیگه در اون نمیبینه. یعنی این کینه یک پردهی میشه جلوی چشم که کارهای دیگه ای هم که ربطی به دعوای این شخص با طرف مقابل نداشته، اونا هم همه منفی میشه. یعنی انسان به بی انصافی میفته در اثر اصرار بر کینه. در عالم سیاست این خیلی بده که وقتی یک کسی با یک کس دیگه دعوای سیاسی پیدا میکنه، یا دو گروه با هم دعوای سیاسی پیدا میکنن، دیگه اصرار میکنن بر این دشمنی و هیچ حسنی نمیبینن. ما میبینیم در عالم سیاست یک عده‌ای وقتی میخوان به جون طرف مقابل بیفتن، فقط نشستن عیب جویی میکنن. اگه 100 تا کار اون طرف مقابل کرده باشه، یه دونش هم ذکر نمیکنن، یه دونش هم نمیبینن. اینا نتیجه همین کینه ورزیه که ملاک انتقاد سالم، نقد سالم از کینه ورزی همینه. که اگر شما دیدید یک کسی فقط عیب میبینه در طرف مقابل، این معلومه از روی کینه است، این قصد اصلاح نداره. و الا میگفت این کارش خوبه، این کارش بده، این کارش هم یه قدری خوبه یه قدری بده. ولی کینه همون پیش چشمت داشتی شیشه کبود، لاجرم عالم کبودت مینمود. یعنی همه چی رو تیره و تار میبینه. در رفتارهای فردی هم همینطوره. یک کسی با یک کسی یه دعوایی کرده، تا آخر عمر هیچی در او حسن نمیبینه. این خصم دینه. این که میگه اصل کینه دوزخ است و کینه تو جزو آن کل است و خصم دینه تو، اینطوری ممکنه فهمیده بشه. چون تو جزو دوزخی پس هوش دار، جزو سوی کل خود گیرد قرار. میگه تویی که کینه میورزی، حالا که معلوم شد کینه جزوی از جهنمه، طبق قاعده رجوع جزو به کل، بدون تو جهنمی هستی، چون تو جزوی از جهنمی و جزو به کل برمیگرده. پس تکلیف خودتو بدون. تلخ با تلخان یقین ملحق شود، کی دم باطل قرین حق شود. همیشه تلخ با تلخ جوش میخوره، باطل کنار حق نمیشینه. دم باطل یعنی نفس باطل، سخن باطل. سخن باطل جفت حق نمیشه، تلخم میره سراغ تلخ. ای برادر تو همان اندیشه‌ای، ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای، گر گل است اندیشه تو گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. این دو بیت از معروفترین ابیات مثنوی است و بسیار خوش معناست، پر معناست. اولا من یه توضیحی بدم. در بعضی جاها دیدم این بیت رو این طور خوندند و نوشتند که ای برادر تو همه اندیشه‌ای. این غلطه. مولوی نگفته ای برادر تو همه اندیشه‌ای، گفته ای برادر تو همان اندیشه‌ای. برای ترجیح همان بر همه، ما هم قرینه لفظی داریم هم قرینه معنوی. قرینه لفظی همینه که در نسخه ها نیامده، در نسخه ها همان آمده، همه نیامده. اما قرینه معنویش چیه؟ اتصال این بیت به ابیات قبلیه. خوب دقت کنین، مولانا صحبت از کینه میکنه که کینه بده و کینه از جنس آتش جهنمه. بعد از این میگه که ای برادر تو همان اندیشه ای. یعنی چی؟ یعنی اگر یه فکر بدی در ذهن داشتی تو میشی اون فکر بد، اگر یه فکر خوبی در دل داشتی تو میشی اون فکر خوب. یعنی بسته به این که در درون ذهن و دل و جان تو چه اندیشه‌ای وجود داشته باشه تو فرق میکنی. اندیشه خوب باعث میشه که تو آدم خوبی بشی، اندیشه بد تو رو آدم بدی میکنه. ای برادر تو هم آن اندیشه‌ای. این همان اشاره به این داره که تو چه اندیشه‌ای داری، چه جور اندیشه‌ای داری. بسته به این که چه اندیشه‌ای داشته باشی تو متفاوت میشی. میخوای بفهمی تو کی هستی؟ ببین داری چجوری فکر میکنی، در دلت چی میگذره، تو اونی. اینجا مطلق اندیشه مراد نیست. ای برادر تو همان اندیشه‌ای، ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای. اگر اندیشه رو کنار بگذاریم چی میمونه؟ همون مشترک بین تو و حیوان میمونه، مشترک بین تو و جمادات میمونه، استخوان و ریشه. اهمیت انسان به فکر و هویت هر کسی ماهیت اندیشه اوست. ماهیت اندیشه شما چی باشه هویت تعیین میشه. گر گل است اندیشه تو گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. این بیت دوم کاملا مقصود رو توضیح میده. ظاهرا این معنا در زمان خود مولانا هم مبهم بوده که از مولانا سوال میکنن، توضیح میده و جوابی که مولانا در تفسیر این بیت داده در فیه مافی آمده. در فیه مافی در این چاپ فروزانفر صفحه 196 آمده است که پرسیدن معنی این بیت. ای برادر تو همان اندیشه‌ای، ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای. فرمود که تو به این معنا نظر کن، تو به این معنا نظر کن که همان اندیشه اشارت به آن اندیشه مخصوص است. و آن را به اندیشه عبارت کردیم جهت توسع. میگه درسته ما کلی گفتیم، ولی مراد اون اندیشه خاصه که در هر لحظه هر کسی داره، اما فی الحقیقه آن اندیشه نیست، و اگر هست این جنس اندیشه نیست که مردم فهم کرده اند. ما را غرض این معنا بود از لفظ اندیشه. بعد توضیح مفصل میده، خوندنی هم هست که ما دیگه نمیخونیم. پس میگوید ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای، گر گل است اندیشه تو گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. بعضی وقتا ماها که دانشجوی فلسفه هستیم دلمون میخواد که این بیت مولانا رو که ای برادر تو همان اندیشه ای، این رو به معنی تو همه اندیشه ای بگیریم و شباهتی برقرار کنیم بین فکر مولانا و اون عبارت معروف دکارت که من فکر میکنم پس هستم، که در واقع دکارت همه وجود خودش رو فکر کردن میدونه و هستی خودش رو از طریق فکر کردن احراز میکنه. ما این دوتا رو میخواییم به هم نزدیک کنیم، بی ارتباط هم نیست در واقع، ولی مراد مولانا در اینجا اخلاقیه نه فلسفی. حالا ممکنه لوازم فلسفی داشته باشه این توصیه اخلاقی مولانا، ولی همطور که خودش توضیح داد میگه مراد من جنس اندیشه به طور مطلق نیست. اینم حالا تمام. ای برادر تو همان اندیشه‌ای، ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای، گر گل است اندیشه تو گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. چند بار گفتیم گلخن به تون حمام میگفتند. قدیما حمام ها یک جایی داشته بر روی بام که هیزم برای گرم کردن آب حمام رو با شتر و قاطر و اینا می بردن اون بالای پشتبان حمام و اونجا ذخیره می کردند و آتش ایجاد می شد، آب حمام گرم می شد. کسی هم که متصدی این کار بود بهش می گفتن تونتاب، و تونتابی هم یه شغل پستی محسوب می شد. و این تون حمام هم که بهش گلخنم میگن جای شلوغ پلوغ و کثیف و دیگه بی در دروازه بود دیگه، جایی که هر ساعتی شترها بیان و اونجا چه بکنن و چی بریزن و بعد این هیزم این بر اون بر ریخته باشه و آتش باشه، دیگه معلومه خیلی با گلشن فرق داره. اون وقت این در مثال زیاد می اومده. امروز اگه کسی خواست ببینه که تون چجور جایی بوده میتونه به بعضی از حمام‌های قدیمی که میراث فرهنگی اونا رو نگه داشته مراجعه بکنه، از جمله حمام وزیر در اصفهان. حمام وزیر از حمام‌های بازمانده از عهد صفوی است که تون حمام هم هست با همه معماری استادانه‌ای که این حمام‌ها داشته. حمام وزیر رو حالا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به کتابخانه مبدل کرده، ولی کسی بره اونجا میتونه تصور کنه که حمام ها در قدیم چگونه بوده. حمام گنجعلی خان هم در کرمان همینطور، حمام های دیگه ای هم تک و توک در بعضی شهرها مونده. حالا انشالله یه وقتی راجع به حمام مفصلتر صحبت میکنیم. بعید نمیدونم که مولانا یه فرصتی برای ما فراهم بکنه، چون انقدر وسعت دایره مثنوی زیاده که هر چیزی رو میشه حد زد که یه روزی راجع بهش مولانا صحبت بکنه. ولی گلخن به هر حال یه اصطلاحی مربوط به حمام، وقتی که هیمه گلخن یعنی اون هیزمایی که میبردن اونجا میسوزوندن، که چقدر فرق داره با گل گلشن. گر گلابی بر سر و جیبت زنن، ور تو چون بولی برونت افکنن. دوتا مایع رو با هم مقایسه میکنه، ظاهرشون هم خیلی با هم فرق نداره، یکی گلابه یکی هم اون یکی دیگه. میگه گلاب رو مردم چیکار میکنن؟ به سر و صورت میزنن، به گریبانشون میزنن، اینقدر عزیز میدارن. اون یکی دیگر هم دفع میکنن، میندازن دور. تو کدومی حالا؟ خوبی و بدی اینطوره. طبله ها در پیش عطاران ببین، جنس را با جنس خود کرده قرین. جنس ها با جنس ها آمیخته، زین تجانس زینتی انگیخته. گر در آمیزند عود و شکرش، برگزیند یکی یک از یک دیگرش. باز بر میگرده به همان مفهوم تجانس و میل جنس به هم جنس، همان مفهوم کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز. میگه که مغازه عطاری نرفتی؟ اونجا قوطیای مختلفه، طبله قوطیایی بوده، جعبه هایی بوده که در مغازه عطاری بوده و توی هر طبله داروی خاصی میریختن و داروی رو که مال طبله دیگه بوده توی این طبله نمیریختن. طبله ها در پیش عطاران ببین، جنس را با جنس خود کرده قرین. یعنی تو هر قوطی یه همگونی میبینی، جنس با جنس خودش قرینه، قاطی نیست. جنس ها با جنس ها آمیخته، هر جنسی رو کنار خودش گذاشته. زین تجانس زینتی انگیخته. حالا از این نظم و از این همگونی یک زیبایی پدید آمده. گردر آمیزند عود و شکرش، برگزیند یکی یک از یک دیگرش. میگه اگه یه وقت در مغازه عطاری عود و شکر با هم مخلوط بشه، خب اونجا جداشون میکنن، چون درست نیست که عود و شکر با هم قاطی بشه، ربطی به هم ندارن. عود یه چوب خوشبوه، شکر رو میخورن، عودو که نمیخورن، عودو میسوزونن. حالا اگه اینا با هم قاطی بشه باید جداشون کنن. گر درآمیزند عود و شکرش، برگزیند یک یک از یک دیگرش. خب این مقدمه رو میگه، حالا میره به عالم ملکوت، میره به عالم مثال، میره به قبل از خلقت عالم و آدم، میره به عالم امر قبل از عالم خلق، میره به عالم زر. میگه طبله ها بشکست و جانها ریختند، نیک و بد در همدگر آمیختند. میگه خلقت که آغاز شد شلوغ پلوغ شد به قول عوام، این طبله ها شکست، این جانهایی که اونجا حساب و کتاب داشت و از هم جدا بود، اینا ریختن تو این دنیا و در هم ریختن، نیک و بد در همدگر آمیختن. آدم ها همه یه شکل و یه جور، ولی باطن ها مختلف. این دنیا لازمش اینه، اقتضای این دنیا اینه. اون هویت و حقیقت و ماهیتی که هر روحی نزد خدا داشته، اون مخصوص اون عالم بوده. این عالم طبیعت حکمت خدا اقتضا کرده که در این عالم طبیعت آدما باطنشون از ظاهرشون شناخته نشه و مخلوط باشن. طبله ها بشکست و جانها ریختن، نیک و بد در همدگر آمیختن. اون وقت خدا پیغمبرها رو فرستاد که چیکار کنه؟ که یک ترازوی پیغمبرها به دست بگیرن، یک محک و معیاری بیارن که این خوب و بدی که مخلوط شده حالا از همدیگه جدا بشه، معلوم بشه که کی خوبه کی بده. حق فرستاد انبیا را با ورق، اینجا ورق یعنی کتاب، کتاب آسمانی. خدا انبیا رو با کتاب‌های آسمانی فرستاد تا گزید این دانه‌ها را بر طبق. طبق یعنی سینی، بشقاب بزرگ، انگار که همون عود و شکر که با هم قاطی شده، چون عودم سیاه شکرم سفیده یا مثلا سرخه، اینا چجوری از هم جدا بکنن توی یک طبق روی یک بشقاب و صفحه. پیغمبرها اومدن تا امکان تفکیک خوب و بد فراهم بشه با اون موازینی که انبیا میارن. پیش از این ما امت واحد بودیم، کس ندانستی که ما نیک و بدیم. قلب و نیکو در جهان بودی روان، چون همه شب بود و ما چون شب روان. تا بر آمد آفتاب انبیا، گفت ای قش دور شو صافی بیا. میگه که قبل از بعثت انبیا ما ترازویی نداشتیم که تفکیک بکنه خوب و بد رو، همه امت واحد بودیم. اشاره به آیه 213 سوره بقره است که کانن ناس و امتن واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، که مردم امت واحده بودن، خدا پیغمبرا رو مبعوث کرد که پیغمبرها مبشرند و منذرند، بشارت میدن، بیم میدن، بشارت به بهشت میدن، بیم از جهنم میدن. پیغمبرها اومدن راه خوب و بد رو نشون بدن و معلوم بشه که کی از راه خوب میره، کی از راه بد میره. این معنی همین بیته که پیش از این ما امت واحد بودیم، کس ندانستی که ما نیک و بدیم، یعنی نیک و بدمون معلوم نبود. قلب و نیکو در جهان بودی روان، چون همه شب بود و ما چون شب روان. اصطلاح استخوان قلب و نیکو اصطلاح مربوط به سکه است، که سکه بد سکه قلبه، سکه سالم و درست سکه نیکو. میگه یه بازاری بود که توی این بازار سکه خوب از سکه بد جدا نمیشد، روان یعنی رایج. قلب و نیکو در جهان بودی روان، یعنی همه جور سکه‌ای تو دستا میچرخید. چرا؟ چون شب بود. اگه شما تو شب بخوای معامله بکنی، کسی یه سکه‌ای به شما بده، یه سکه‌ای از شما بگیره، هیچ میتونی تشخیص بدی که این سکه سالمه یا قلابیه، سکه قلبه؟ نمیشه. چون همه شب بود و ما چون شب روان. شب رو اینجا به معنای کسیه که در شب داره سفر میکنه. دزدارم چون تو شب حرکت میکردن میگفتن شب رو. حافظ میگه که گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب رو است و از راه دیگر آید. میگه من به محبوب گفتم امشب دیگه نمیذارم خیال تو سراغ من بیاد و راه رو میبندم. گفت تو نمیتونی این کار بکنی چون خیال من شب روه، یعنی مثل دوزا تو تاریکی راه رو بلده، از یه راهی میاد که تو نمیدونی. گفته که شب رو وست و از راه دیگر آید. اونجا شب رو به معنی دوز بیشتر میخوره، اینجا مطلقه. قلب و نیکو در جهان بودی روان، چون همه شب بود و ما چون شب روان. تا چی شد؟ تا بر آمد آفتاب انبیا، روز شد. انبیا اومدن نور تابوندن به این تاریکی و حالا امکان جدا شدن سره از ناسره فراهم شد. اون وقت خدا گفت که حالا ای قش دور شو، صافی بیا، تو که در واقع ناخالصی برو. قش یعنی ناخالص، صافی خالص. اون وقت گفت خالصا بیان، ناخالصا برن. چشم داند فرق کردن رنگ را، چشم داند لعل را و سنگ را، چشم داند گوهر و خاشاک را، چشم را زان می خلد خاشاک ها. میگه وقتی چشم باشه میتونن رنگ ها را از همدیگه تمیز بدن، تفکیک بکنن، میتونن بین لعل و سنگ فرق بگذارن، گوهر رو از خاشاک جدا کنن. اینا کار چشمه، خاصیت چشم اینه که میتونه اینا رو از همدیگه جدا کنه. و علت این که خاشاک دشمن چشمه، خار دشمن چشمه، علتش اینه که چشم مانع میشه که خار و خاشاک خودش رو جای گوهر جا بزنه. تعبیر شاعرانه رو میکنه که چشم را زان میخلد خاشاک ها. این زان یعنی از آن، از آن یعنی از آن سبب، یعنی به این علت. اگر میبینید که خار میخلد در چشم و چشم رو میآزاره، برای اینی که چشمه که باعث شده که خار نتونه خودش رو گل جا بزنه یا گوهر جا بزنه. دشمن روزند این قلابکان، عاشق روزند آن زرهای کان. این معنا رو قبلا هم گفته، میگه حالا که اینجوره اون حقبازا دشمن روزند. طبیعیه که زر یعنی سکه قلابی از روز بدش بیاد. قلابم یعنی کسی که کارش قلب کردنه، کسی که کارش حق بازیه. اون کاف هم آخرش ارده که یکی تو سرش بزنه، تأخیرش بکنه. قلابک یعنی این پدر سوخته های مثلا حق باز اینجوری. اینا دشمن روزن، طبیعی هم هست، نباید از روز خوششون بیاد. اما زرهای کان یعنی اون زر خالص که همونجوری که از معدن در اومده دیگه عیارش با چیزی دستکاری نشده، اون عاشق روزه. دشمن روزند این قلابکان، عاشق روزند آن زرهای کان. زان که روز است آینه تعریف او، تا ببیند اشرفی تشریف او. چرا حالا اون زرهای خالص عاشق روزند؟ چون روز ابزار معرفی اوناست، آینه تعریف اوناست. تعریف به معنای شناساندن. روز آینه است که در آن می شود خلوص زر رو تماشا کرد. زان که روز است آینه تعریف او، تعریف اون زر خالص، تا ببیند اشرفی تشریف او. روز باعث میشه که یه چیزی که شریفتره، شریف بودن خودش رو احراز کنه، درک کنه، به دیگرانم معرفی بشه. اینجا چون صحبت سکه هم قبل بوده و زر و اینا، ممکن است یه کسی این مصرع دوم رو اینطور بخونه، تا ببیند اشرفی تشریف او، که اشرفی به معنای سکه اشرفی باشه. ما شک داریم در این که اشرفی درست باشه، ما اشرفی میخونیم. علتش این است که بعید میدانیم که در دوره مولانا کلمه اشرفی برای سکه وضع شده باشه. البته شاید با یه تحقیق دقیق تر در تاریخ سکه و پرسش از سکه شناس ها بتونیم بفهمیم که اشرفی به چه علت اشرفی گفته شده، آیا به یک شاهی که اسمش اشرف بوده منصوبه، چون خیلی از سکه ها اینطوره دیگه، در زمان کی سکه وضع شده باشه اسمش رو از اون میگیره. از کجا اومده این کلمه ما نمیدونیم. ما اشرف رو به معنی برتر میگیریم، اون یارم یای مثلا وحدت میگیریم یا یای نکره میگیریم. اشرفی یعنی یه اشرفی تشریف خودش رو میتونه تشخیص بده، همطور که زر شریفه و از روز خوشش میاد. چون صحبت روزه، حالا ذهن جوال پر تحرک مولانا میره سراغ روز قیامت، میگه حق قیامت را لقب زان روز کرد، روز بنماید جمال سرخ و زرد. میگه چرا خدا در قرآن اینقدر از قیامت با عنوان روز یاد میکنه؟ چون این سوال جا داره که در عالم دیگه که عالم طبیعت نیست، مگه اونجا خورشید در میاد، خورشید غروب میکنه که روز باشه؟ خدا میگه روز قیامت، ولی ما میدونیم که این روز به معنای فاصله بین طلوع و غروب از مقتضیات این عالم طبیعته. چرا قیامت رو که از عالم دیگری خدا روز میگه؟ مولانا میگه حق قیامت را لقب زان روز کرد، روز بنماید جمال سرخ و زرد. از اون جهت که روز وسیله شناسایی سرخ و زرد و حق و باطل و سره و ناسره و قش و صافی از هم میشه، گوهر و خاشاک، نمیدونم چه همه اینایی که مثال زده، میگه اینا همه تو روز از هم تفکیک میشه دیگه. قیامت هم میگن یوم الفصل، یعنی روزی که چی میشه؟ تفکیک میشن از هم دیگه، اون که حقه اون که باطله. فرقان اونجا اتفاق میفته، تفریق میشه از هم دیگه، حق و باطل جدا میشه. چون خاصیت روز اینه، خدا قیامت رو گفته روز. پس حقیقت روز، سر اولیاست، روز پیش ماهشان چون سایه هاست. اما میگه بفهمید که اینجا روز یه معنای نمادین داره. حقیقت روز چیه؟ حقیقت روز باطن اولیای خداست که هم روشنه، هم این روشنی وقتی به بیرون میتابه باعث تفکیک میشه. سر انبیا، سر اولیا، حقیقت روز اونه. بعد میگه تازه این اولیاء خدا و انبیاء خدا یه مقام و مرتبه‌ای دارن که روز پیش ماه روی اونا مثل سایه میمونه. پس حقیقت روز، حقیقت روز یعنی حقیقت روز. پس حقیقت روز سر اولیاست، روز پیش ماهشان چون سایه هاست. اون ماه روی اولیا انقدر روشنه که این روز طبیعی که ما میبینیم در مقایسه با اون سایه است. عکس راز مرد حق دانید روز، عکس ستاریش شام چشم دوز. اینجا عکس رو که در ابتدای هر دو مصرع آمده به زبان امروزی ما باید نماد بگیریم. نمادم از نمودن و جلوه و همون عکس دیگه. میگه روز رو شما نماد و نشانهی بدانید از راز مرد حق. راز مرد حق یعنی سر مرد حق، یعنی باطن مرد حق. روز نماد باطن مردان حقه. اون وقت شب چی؟ شب هم اومده در قرآن دیگه، حالا در ابیات بعدی توضیح میده. شب هم نماد یه صفت خوب دیگری از مردان حق و اون صفت عیب پوشیه، ستاری، که خدا ستار العیوب دیگه. خوبان اولیاء خدا، انبیا هم مثل خدا، یکی از کارهای خوبشون اینه که عیب می پوشانن. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن. این عیب پوشی در عربی میشه ستر عیب، و ستار العیوب بودن این همینه که اینجا مولانا میگه که شب نماد ستاریت خداست، عکس راز مرد حق دانید روز، عکس ستاریش شام چشم دوز. شام چشم دوز یعنی شب، چشم دوز از اون جهت که چشمو میبنده دیگه، چشم اونجا کاری نمیتونه بکنه. پس شب نماد ستاریه، روز نماد باطن روشن و روشنگر مرد حقه. زان سبب فرمود یزدان و زها، و زها نور ضمیر مصطفی. میگه خدا درست به همین دلیل در قرآن آورده و زها و لیل ازا سجا، ما ودعک ربک و ما قلا و للآخرت خیر لک من الاولا. در سوره زها خدا به روز روشن قسم خورده. زها اون موقعی از روز رو میگن که دیگه خورشید به اندازه کافی بالا اومده باشه که همه جا رو روشن بکنه، چاشتگاه. اون موقع ساعت 10 صبح که دیگه خورشید مستولی شده بر همه جا، اون موقع زهاست که عین روشنیه. میگه خدا هم به جهت این که روز باطن حقیقت انبیاست به روز قسم خورده. چرا؟ چون وضوها نور ضمیر مصطفی است. یعنی مراد خدا از این زهایی که در ابتدای سوره وضوها آمده همون باطن مرد حق که در قرآن مصداق اتم و اکملش نور ضمیر مصطفی است. زان سبب فرمود یزدان وضوها، وضوها نور ضمیر مصطفی. قول دیگر که این زها را خواست دوست، هم برای آن که این هم عکس اوست. بعد میگه یه تفسیر دیگه هم ما داریم و اون اینه که این زها رو خدا برای این اینجا آورده که این روز طبیعی عکس اون دوسته، یعنی این روز طبیعی نماد حقیقت پیغمبره. خدا به زها، به روز قسم میخوره چون روز نماد باطن پیغمبره. ورنه بر فانی قسم گفتن خطاست، خود فنا چه لایق گفت خداست. از خلیلی لا احب الافلین، پس فنا چون خواست رب العالمین. میگه که این روز و شب که ارزش ندارن، روز و شب طبیعی که خدا به اینا قسم بخوره، چون این روز و شب طبیعی فانی هن، یه وقت شروع میشن یه وقت تموم میشن. خدا قسم نمیخوره به اون چیزی که فانیه. چرا؟ جایی که ابراهیم خلیل وقتی که نگاه به ستاره و ماه و خورشید میکنه، در اون آیاتی که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین، فلما جن علیه اللیل و رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین، این بیانی که خدا از زبان ابراهیم میکنه که ما رو توجه بده که بریم سراغ اون چیزی که باقیه و دنبال اون چیزی که فانی هست نباشیم، این بیان زیبایی است در قرآن. مولانا اشاره میکنه به قصه حضرت ابراهیم در قرآن، میگه جایی که ابراهیم خلیل گفت لا احب الافلین، من غروب کننده ها رو افول کننده ها رو دوست ندارم، اون وقت چطور خدای رب العالمین دنبال روز شبی باشه که فانی باشن؟ از خلیلی لا احب الافلین، پس فنا چون خواست رب العالمین. باز و لیل ستاری او وان تن خاکی زنگاری او. میگه اون و لیلی هم که به دنبال و زها آمده، اونم اشاره به ستاری پیغمبره و اشاره به تن خاکی زنگاری پیغمبره. زنگار اون جرمیه که روی آینه رو میپوشونه. مرادش از تن خاکی زنگاری طبیعت بشری پیغمبره. میگه که پیغمبر تنش ستار نور باطنشه، یعنی خداوند اون نور حقیقی پیغمبر رو همراه کرده با جسم پیغمبر در این دنیا. این جسم مبارک پیغمبر پوشاننده نور حقیقی پیغمبره که پیغمبر رو کرده این بقیه بشرا، این انا الا بشرون مثلکم. این از کجا پیغمبر مثل ما شده؟ از این جهت که این تن خاکی زنگاری طبیعی شده ساتر و پوشاننده نور پیغمبر. خدا که میگه و لیل، مرادش این تن خاکی پیغمبره. باز و لیل ستاری او وان تن خاکی زنگاری او. آفتابش چون برآمد زان فلک، با شب تن گفت هین ما ودعک. وصل پیدا گشت از عین بلا، زان حلاوت شد عبارت ما قلا. اینجا مولانا میره سراغ همون سوره زها. در این سوره زها اینطور آیات آمده: و زها و لیل ازا سجا ما ودعک ربک و ما قلا. ودع یعنی ترک کرد، ما ودعک یعنی خدا تو رو رها نکرده، تو رو ترک نکرده، و ما قلا با تو دشمنی نکرده، خشم نگرفته بر تو. حالا چی تفسیر میکنن این آیه رو؟ خدا بر چی اینو گفته؟ در تفسیر آمده، در المیزان هم آمده که یک چند روزی وحی به پیغمبر نیامد. پیغمبر هم کسی نبود که حالا بهش وحی نشه بگه بشینه ادامه بده. پیغمبر هرچی بهش وحی میشد بیان میکرد. این مشرکان و کفار گفتن که خدا پیغمبر رو دیگه رها کرده، پیغمبر چی کار کرده که دیگه خدا بهش وحی نمی کنه. بعد این آیه نازل شد: و زها و لیل ازا سجا ما ودعک ربک و ما قلا. قسم به روز و قسم به شب، خدا تو رو رها نکرده، خدا بر تو خشم نگرفته. ما ودعک ربک و ما قلا. مولانا میگه که آفتابش چون برآمد زان فلک، با شب تن گفت هین ما ودعک. این آفتابش چون برآمد زان فلک یعنی میتونیم بگیم که وقتی دوباره وحی برقرار شد، اون وقت خدا اینجا با اون جنبه جسمانی تن پیغمبر اشاره میکنه و میگه که نه، خدا تو رو رها نکرده. وصل پیدا گشت از عین بلا، زان حلاوت شد عبارت ما قلا. میگه در این حال که یک فاصله ای افتاده بود، یک وقفه ای افتاده بود، یک امتحانی، یک بلایی، یک چیز ناخوشایندی بود، اما از دل اون وقفه ای که در نزول وحی حاصل شده بود وصل پیدا شد، که این وصل پیدا گشت از عین بلا تفسیر آفتابش چون برآمد زان فلکه، که بعد از این فراغ موقت دوباره وصل پیدا شد. فراغ رو وقفه رو بلا میگه و برقراری وحی رو وصل میگه. بعد از این وصال و اتصال مجدد که پیدا شد، اون وقت عبارت شیرین ما غلا که خدا میگه که ما بر تو خشم نگرفته بودیم، این عبارت شیرین حاصل شد. زان حلاوت شد عبارت ما غلا. این شیرینی وصل سبب بیان عبارت ما غلا شد. مولانا این بحث رو میکنه، بعد یک چند بیت دیگری میگه راجع به تناسب سخن و حال درونی، که میخواد بگه هر عبارتی متناسب با یک حال درونیه، هر عبارت خود نشان حالتی است، حال چون دست و عبارت آلتی است. این معنا رو توضیح میده و یک مفهوم تازه‌ای رو انتخاب میکنه که ما توضیح اون رو انشالله به نوبت آینده وامی گذاریم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.